استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات صلح ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه خبری نیمه روز داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروخ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیدار کرده است. یک مقام عربستان سعودی میگوید ایالات متحده پیش از بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج فارس مشورت کند. و کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شهاب سنگ به زمین بازگشت. تفصیل خبرها. مقام‌های آمریکایی از برگزاری نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان استقبال کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیشب در توییتر نوشت که چنین اقدام گامی به سوی پیشرفت در صلح است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را گام خیلی مهم عنوان کرده است. با گفته خلیلزاد، کمیته یک نهاد با صلاحیت برای دولت افغانستان در جریان مذاکرات بر شرایط توافق صلح، تقسیم قدرت و آتش بس دائمی و همه جانبه با طالبان خواهد بود. او همچنان گفته که اقدام‌های اخیر امیدواری‌ها را برای رسیدن به صلح بیشتر ساخته است. نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز در ارک برگزار شد. طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در دوحه قطر دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در رشته توییت‌های امروز گفت که در این دیدار به صورت عام درباره اهمیت توافقنامه آمریکا طالبان و همچنان در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و حذف نام‌های رهبران و اعضای این گروه از لیست استیاب بحث شده است. او گفته که در ملاقات مولوی عبدالحکیم رئیس تیم مذاکره کننده طالبان و هیئت همراهش هم حضور داشتند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که درباره طرز العمل کاری مذاکرات به شمول مقدمه آن به توافق دست یافتند. انتظار می‌رود کمیته مشترک کاری تیم‌های دو جانب امروز دومین جلسه‌شان را در مورد اجندای مذاکرات در دوحه برگزار کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید با عقب زدن چندین حمله طالبان تلفات سنگین از جانب نیروهای افغان به این گروه وارد شده است. در خبرنامه این وزارت آمده که طالبان به روز شنبه چندین حمله را بر نیروهای افغان در ولسوالی‌های دند، ژرای و معروف انجام دادند که با پاسخ این نیروها روبرو شد. در ادامه آمده که در زده حمله 18 تن از جنگجویان طالبان در قندهار کشته شدند. تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیز نگفته. یک مقام محلی ولایت ننگرهار میگوید که شماری از جنگجویان داعش در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی شینواری کشته و دو تن دیگر بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی برادی آزادی امروز گفت که عملیات دیشب را اندازی شد.
سه فرد مسلح داعش هنگام مقاومت کشته شده و دو نفر دیگر دستگیر شدند. همچنان یک تعداد اسلحه و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاد و در محل از بین برده شدند.
خوگیانی افزود که در جریان عملیات به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید یگانه رای حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران همین است که ایالات متحده پیش از رسیدن به آن با کشورهای عربی خلیج فارس مشورت کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هفته گذشته گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با تهران کار دشوار است، اما او تاکید کرده که بر آن بازنگری خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار دارند حکومت آینده ایالات متحده با ریاض هم مشورت کند. او افزوده که توافق هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان با ایران بدون مشورت با کشورهای منطقه صورت گرفته که در نتیجه به گفته فیصل بن فرهان به اعتمادی‌ها افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده این کشور را از موافقت‌نامه هسته‌ای ایران در سال 2018 بیرون کرد. و یک کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شهاب سنگ که به زمین بازگشت. این کپسول بدون سرنشین به نام هایابوسا 2 روز شنبه 5 ماه دسامبر در یک منطقه دور افتاده استرالیا پیدا شد. اداره فضایی ژاپن میگوید کپسول بیش از 5 میلیارد کیلومتر را در جریان 6 ماه پیموده است. هایابوسا 2 در سال 2014 از ژاپن پرواز کرد و 4 سال بعد به شهاب سنگ موسوم به ریوگو رسید. سرعت کپسول 11000 کیلومتر در ثانیه است و اکنون برای مطالعه به مرکز تحقیقات فضایی ژاپن منتقل می شود. پایان خبرها، در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بحث های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد.
دیروز بحث ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث ها امروز همچنان ادامه میافد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گردهمایی در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات را تکرار کرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شبکه در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و شناسایی شده است. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید. گروه تماس مذاکره کنندگان دولت و طالبان دومین نشست خود را برای تعیین موضوعات مذاکرات صلح در دوحه برگزار کرد. این گروه 7 نفری متشکل از مذاکره کنندگان طرفین است. نخستین نشست این گروه دیروز همزمان با اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برگزار شد. همکارم نظیفه محبوبی را از کابل با خود داریم. با برنامه خوش آمدین.
سلام به شما، خیلی سپاس سرور صاحب.
جزئیات درباره این نشست چیست؟ نشست گروه تماس، بفرمایید.
امروز روز دوم نشست گروه تماس است. نشست ساعت 12 آغاز شده، البته به وقت افغانستان برای چند ساعت ادامه خواهد داشت. اعضای گروه روی موضوعات اجندای مذاکرات بحث میکنن. صحبت که ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح با رادیو آزادی داشت گفت که نشست دیروز آغاز شده، البته نشست نخست از اینا و امروز هم ادامه خواهد داشت و جزئیات زیاد در این باره بر ما نداد. ما میخوایم قسمت از صحبتاش داشته باشیم.
دیروز بحث ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث ها امروز همچنان ادامه میافه. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی که از طرف مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور دارند، با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش میکنند.
سرویس، باید بگم که تاکنون از جزئیات موضوعات مورد بحث اطلاعی دقیق در دست ما نیست، اما اعضای هیئت هر دو طرف هم دو طرف مذاکره کننده خیلی مایل نیستن با رسانه در این باره یا در این مرحله صحبت بکنن. به نظر میرسه که طرف دولت افغانستان برقراری یا تشبث را که پیشتر هم مطرح کرده در صدر فهرست موضوعات پیشنهادی خود برای طرف مقابل قرار بده یا روش بپردازه، و به همین ترتیب مشخص نیست که طالبان هم در این نشست روی چه موضوعات بحث خواهند کرد. اما آنچه که در گذشته این گروه هم روی از او پرداخته و تاکید کرده و مورد اولویتش بوده، ممکن پیشنهادشان رهایی زندانیان اعضای گروه طالبان باشه که در بند حکومت افغانستان به سر میبره. شما میدونین که 1000 زندانی گروه طالبان حالا در زندانهای حکومت افغانستان هن، و یکی از پیشرت‌های گذشته گروه طالبان رهایی این زندانیان بوده. بله،
80 روز پس از نشست رودروی طرفین حال این مذاکره آغاز شده. کارشناسا چی میگه که دلیل تأخیر چی بوده؟
خب با کارشناسا صحبت تا این دم نداشتیم، اما اگر ما بخوایم بگم که پیوسته حکومت افغانستان یا طرف طالبا گفته که این مذاکرات زمانگیر است برای اینکه بتونن یک چیز خوبه، یک نتایج ملموس را ارائه بتن، صحبت شده و تاکید کردن. اما به دلیل این که اختلاف ها بین دو طرف در جریان مذاکرات 80 روزه زیاد بود و اینان چارچوب برای مذاکرات سال ترتیب میکردن، این چارچوب بنیاد مذاکرات دو طرف را تشکیل میده و از این رو 80 روز مذاکرات میان دو طرف زمان برد. و پس از چانه زنی هایی که دو طرف داشتن، توافق بین دو طرف هفته گذشته حاصل شد و پس از این توافق حالا بر سر چارچوبه که اینا صحبت میکنن، یک کمیته تماس هفت نفری برای تعیین موضوعات مورد بحث مذاکرات اصلی صلح تعیین شده و این کمیته حالا فهرست موضوعات را مشخص میکند و در پایان کار هیئت های دو طرف به سر مسائل اصلی صلح سرور صاحب صحبت خواهد کردن. ببینیم که در تا ساعت بعدی که مذاکرات ادامه پیدا میکنه نتایجش چی خواهد بود.
تشکر از شما. ما هم جریان این مذاکرات را از اینجا دنبال میکنیم، میبینیم که امروز چه تحولات رخ میده. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، طارق فرهادی مشاور اسبق ریاست جمهوری افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلام با شما.
بخیلیم که یک جزء از گزارش همکار ما از کابل شنیدید که نشست گروه تماس مذاکره کنندگان طرفین در قطر روی تعیین اجندا ادامه دارم. چه فکر میکنین که این گفتگوها چقدر طول خواهد کشید و مسائل عمده‌ای که امکان داره در اجندا گنجانیده شود چی خواهد بود از طرفین؟
خب راستی فعلا در مرحله مهمترین مذاکرات رسیدیم، به خاطر که اجندا موضوعات می باشه که باید سرشان داد و گرفت صورت بگیره. اینال خواست مردم افغانستان، اولین خواستشان آتش بس است و طالبو هم گفتن که بله آتش بس هم من جمله مواردی است که ما بحث میکنیم. موضوع مهمی است که در مذاکرات اصل داد و گرفت است و برای هیئت کابل و برای مردم افغانستان به همگی آتش بس در پله اول زینه است. اگر ما ایره به یک زینه تشبیه کنیم، آتش بس بر مردم افغانستان در پله اول زینه است. برای طالبا شاید آتش بس در پله هفتم یا نهم است. در بین پله های است که مذاکرات کنندگان هر دو طرف باید است که اینا را بالا شوند و در هر پله امکان داره که مطالباتی داشته باشند طالبا که او را بدست بیارن تا ای که به او آتش بسی که اونا میگن ما نائل شویم. یعنی که این مذاکره بر زمین است.
فرهادی صاحب، چطور امکان داره که مثلا به نظر شما آتش بس به جانب طالبان در پله هفتم باشه و طرف دولت سرش اصرار کنه که اول؟ چطور نظریات طرفین میتونه تقارب پیدا کنه یا با هم نزدیک شوه وسط بیاید؟
بعضی موضوعات که سرش میتونن با هم دیگه توافق کنن، او را اگر پله های اول بیارن که مذاکرات اصلا نشکنن، که یعنی پله های اول بتونن که موافقانه بالا شون و موضوعات چالش بارترین که بینشان اختلاف است او را بانن به پله هفتم، که اقلا یک کتله موضوعات سرش توافق شود، که باز هم طرفین هم دنیا گفته بتانه که این یک موضوع بین تانمان که حل نمیشه ای را هم توافق کنین که با آتش بس برسیم، بخاطر که دنیا هم استقرار افغانستان میخواه و او تنها از رای آتش بس و یک صلح هم میرسه.
یعنی مسائلی که آسان است اولتر گرفته شود.
بله، خب شما دیدین که در مسئله طرز العمل مسائل مشکل بود، در اینجا هم مسائل بسیار مشکل می باشد، اما مثلا یک مسئله که آسان است که حکومت اسلامی، خب در آخر کار هر دو حکومت اسلامی را می خواهند، درست، اما بعضی چیزهای دیگر است در تنظیم امور و تقسیم قدرت و این و آن که او مشکل تر می باشد. هرچقدر که به پله ها بالاتر رفته میریم موضوعات مشکل تر می آید. بهتر است که موضوعات آسان تر که کلگی سرش توافق دارن او در اول بحث شود.
یعنی هرچی در جزئیات بیشتر نزدیک میشه مشکلات ایجاد میشه. شما گفتین در موضوع طرز العمل، طرز العمل تقریبا تهیه کردنش 80 روز گرفت یا بیشتر، علتش چی بودی تأخیر؟ آیا طرفین منتظر تحولات خارجی بودند، امریکا، انتخابات و انتقال قدرت، یا کدام سبب دیگه داشت؟
بله همی بود در حقیقت، هر دو طرف برشان درست معلوم نبود که انتخابات امریکا آیا یک طرف ترازو را زیادتر وزن میده یا نی، پس هر دو طرف منتظر بودن که چیزی را قبول کنن، چیز نوی را. در اون جایی که پیش از انتخابات بودیم یک رقم بند مانده بودیم، اما حال باز اروپایی هم فعال شدن، به خاطر که اروپایی کمی نگران شدن که اگر امریکا زود خارج شود از افغانستان قشونشان بدون امنیت میمانه، و اروپایی بودن که آمدن و گفتن باید شما پیشرفت کنید، و در حقیقت در هفته گذشته یک پیشرفت شد که هر دو طرف طرز العمل قبول کردن. این حال ضرب الاجل دومی است که چی وقت در امریکا قدرت تبدیل میشه، و خامخا که حکومت فعلی امریکا بسیار آرزومند است که در وقتی که در قدرت است امی صلح هم امضا شد.
شما چه فکر میکنین که آیا میان مواقف ناتو و رئیس جمهوری ترامپ هماهنگی یا همسانی در قبال تحولات افغانستان وجود داشته یا نه تفاوت بوده؟
بین ناتو و ترامپ تفاوتی بوده، به خاطر که نه تنها در افغانستان، اما در وقت ریاست جمهوری ترامپ پالیسیش امریکا نخست بود، یعنی که یک کتاز بود و زیاد سر ناتو در زیاد موارد فشار آورده بود، من جمله که ناتو باید زیادتر پرداخت کنه قیمت همکاری خود در بین از این پیمان، و کشش ها بینشان زیاد بود که این کشش ها در وقت بایدن از بین میره، اما در ناتو نگران از این هم بود که ترامپ چون یک پالیسی یک کتاز داره نشوه که یک بارگی به سرعت قشون خود بکشه و قشون از اونا که 6000 است در افغانستان برای همکاری با قشون افغانستان اونا بدون امنیت بانند.
سرمنشی ناتو در اواخر گفت که تا انتقال قدرت تا پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح می‌بینه و به اساس زود تصمیم می‌گیره. سوال اخیری مییس دکتر صاحب که چطور می‌تونیم مردم به پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح باورمند ساخت؟ یعنی همین 80 روز تیر شد و جنگ هم ادامه داشت با تمام شدت، چطور امکان داره که مردم بسیار دلگرم شوه که تلاش های صلح نتیجه میت اتمن مردم هم؟
در این شک نیست که در دوحه ما در جایی هستیم که راجع به صلح حرف زده میشه، یعنی که اگر دوحه هست میشه ما خطا بخوره باز تا که پس در طور یک حالت برسیم وقت زیاد میگیره، پس دوحه باید ازش استفاده شد. برای اینکه مردم باور به تیمیر گفته میتونیم که آل شورای عالی مصالحه یک ارگانی است که توسط همگی قبول شده نسبتاً و اینا میتونن که هیئت ما را که در دوحه است اینا را هدایت بتن که چی را قبول کنن چی را قبول نکنن، به خاطر که در این پله های زینا که گفتیم از پله یک تا هفت بعض چیزهایی که طالبا خواستار شستن چالش بارن.
مثلا اگه یک نمونه شو بگین.
خب امی مثلا طالبا چی توازنی در قدرت داشته باشند در یک حکومت اگر اینا بیاین چند فیصد داشته باشند. بعض اشخاص مصاحبه هایی کردن که گفتن که مثلا برای طالبا اقدر فیصد قدرت واگذار شده یا اقدر اونا میخواین، اینمی مقدار هنوز معلوم نیست. به هر صورت مردم افغانستان خواستار ازی هستن که همه در قدرت در آینده تمثیل شوند. یه طور نشه که تمام قدرت پیش طالبان بیایه یا ایتی یک چیز باشه. پس اینمی خود از این اهمیت از این مذاکرات در این است که چطور مذاکراتچی های ما میتونن که ایره با طالبا چانه بزنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان درباره تحولات اخیر در تلاش ها و گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک گردهمایی در این کشور بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تکرار کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت مالی افغانستان میگوید به زودی در تمام بندرهای این کشور ترازوهای دیجیتالی نصب می شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این یک گام بزرگ برای حکومتداری دیجیتالی است و با نصب این ترازوها درآمد گمرک ها هم بیشتر می شود. آقای مسجدی نصب این ترازوها را برای جلوگیری از فساد، تقویت محصول و اقتصاد گمرکات و رهایی از مداخله های بیرونی از عوامل مهم می داند. این در حالی است که روز گذشته برای اولین بار ترازوی دیجیتالی در بندر ولسوالی بطان ولایت پکتیا نصب شد. وزارت مالی میگوید این وزارت متحد به نصب چنین سیستم های عصری و پیشرفته در تمام بندرهای کشور است. حاصلات پنبه در افغانستان 20% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته سطح تولید پنبه 57450 تن بود، اما در سال جاری این رقم به 73119 تن رسیده است. آقای رستمی در کنار بانندگی های موسمی و هوای مناسب، مشوره های فنی و ترویجی این وزارت را از جمله عوامل عمده افزایش پنبه در کشور می داند. این وزارت می گوید در سال روان در ولایات هرات، سرپل، قندوز، بادغیز، فرا، بلخ، سمنگان، تخار، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار و هلمند سطح نمایشگاه زراعتی پنبه ساخته شده است که سبب رشد و افزایش این محصول می شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تکرار کرد. او این سخنان را دیروز شنبه در گردهمایی ترتیب شده از سوی سناتوران جمهوری خواه ابراز داشت. این در حال است که رقیب رئیس جمهور ترامپ جو بایدن دموکرات برنده انتخابات اعلان شده و قرار است مراسم تحلیف را ادا کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز شکست خود در انتخابات سوم ماه نوامبر را نپذیرفته و درباره مشروعیت آن شک و تردید دارد. او در سخنرانی در گردمایی دیروزش در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای به اساس خود درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر را تکرار کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گردمایی در جورجیا گفت که در انتخابات تقلب شده و انتخابات یک معامله تنظیم شده بوده است. این در حالی است که محاکم ایالتی و مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های سرنوشت ساز به شمول جورجیا این اتهامات را رد کردند. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس ترتیب شده، ترامپ و ستاد انتخاباتی او نزدیک به 50 مورد اقامه دعوا ترتیب داده که بیش از 30 مورد آن رد شده، زیرا که در اکثر آنها اسناد و شواهد وجود نداشت. او در این گردهمایی گفت که موارد قضایی خود را با محاکم عالی کشور ارائه خواهد کرد، اما بدون اینکه گفته کارشناسان حقوقی را توضیح دهد که گویا ادعای او شانس پیروزی را ندارد. با وجود افزایش همگیری ویروس کرونا، اکثریت مردم در این گردهمایی ماسک نپوشیده و فاصله فیزیکی را رعایت نکرده بودند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن 306 رای الکترال کالج را به دست آورده و دونالد ترامپ 232 رای را. نتایج نهایی رای الکترال کالج در 14 ماه دسامبر اعلام می شود. جو بایدن در 20 ماه جنوری حلف وفاداری ادا می کند و قدرت ریاست جمهوری به رئیس جمهور منتخب انتقال می یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه مسیر ایجاد شورای عالی مصالحه ملی را از چندین جهت برای پروسه استال مهم دانسته و نوشته با تشکیل این شورا صداهای تمام جوانب در مورد سال شنیده می شود و تصمیم گیری در مورد سال از انحصار یک شخص و یا یک حلقه بیرون می شود. اما نویسنده هنوز هم شورای عالی مصالحه را ناتمام عنوان می کند، زیرا به نظر روزنامه از یک سو برخی رهبران مهم سیاسی در آن حضور ندارند و از طرف دیگر بسیاری از افراد غیر ضروری از سوی برخی جوانب در این شورا جابجا شدند. هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به آغاز کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نوشته است: این کمیته باید به شمول مسائل مربوط صلح در مورد خاص طالبان هم فیصله کند. روزنامه افزوده اولین نشست این شورا در حالی برگزار شد که مذاکرات صلح در قطر وارد مرحله جدیدی شده است و هیئت مذاکره کننده دولت با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در مورد راهکار و طرز العمل این گفتگوها به توافق رسیده و حالا در مورد موضوع مذاکرات صحبت می کنند. به نظر هشت صبح، صلح دائمی زمان تامین می شود که حقوق اساسی مردم، آزادی و ارزش ها مسئول بماند و به آن احترام گذاشته شود. و روزنامه دولتی هیواد نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی را با اهمیت دانسته افزوده که از سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور در این نشست به نظر می رسد که اجماع نیرومند برای صلح وجود دارد و این اجماع برای تامین صلح تلاش می کند.
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شبکه در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و شناسایی شده است. مهناز نوری با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
23 روز پس از ترور الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عاملان ترور او شناسایی شدند. دواخان میناپال روز شنبه در مراسم بزرگداشت آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عاملان قتل او مشمول شبکه میشوند. آقای میناپال گفت که این شبکه شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد.
این قضیه را به صورت جدی بررسی می کنیم. نهادهای کشفی و امنیتی ولایت هلمند در این قضیه داخل شدند و شبکه شناسایی شده و من آرزو دارم که هر چه زودتر بازداشت شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
عزیز احمد تسل نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با انتقاد از حکومت گفت که در زمینه شناسایی عاملان قتل آقای دایی توجه کافی نشده است. به گفته آقای تسل، اگر عاملان ترور الیاس دایی شناسایی نشوند، نهادهای حامی رسانه‌ها دست به کار خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که پرونده قتل آقای دایی در دست بررسی است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 22 عقرب زمانی که می‌خواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود، آماج انفجار بمب مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و جان باخت. 5 روز پیش از او، یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز نیز در انفجار مشابه در کابل